بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قلت لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي إلا أن قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال بيان لعدم الضرر الأخروي. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، سیر بحثمون در این مسئله چهارم این بود که ما در شبهات موضوعیه با فرض شبهه تحریمیه عرض کردیم که ظاهر این است که اختلافی در این نیست که اصل اباحه است و باید براءت جاری کرد. هم اصولیین معتقدند و هم عرض کنم اخباریین معتقدند. ایشون در ابتدای صفحه 120 روایت مسعدت ابن صدقه رو آورد، بعد نسبت به سه تا مثالی که در روایت مسعد آمد ایشون اشکالی مطرح کرد و اون اشکال این بود که تو این مثال ها ما نمیتونیم به خاطر اصالت الاباحه بگیم قول به اباحه رو پذیرفته روایت، یعنی روایت اگر قائل به اباحه شده نه از باب اصالت الاباحه است. چرا؟ چون اصل اباحه در واقع اصل حکمی است و ما اصل موضوعی ثانوی داریم، اصل موضوعی داریم که اون اصل موضوعی مقدمه و لذا اصالت الاباحه نمیتونه دلیلش باشه. بعد در وسط صفحه 121 یک کسی اشکالی رو مطرح کرد، گفت در باب شبهات موضوعی قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، چون تو شبهات موضوعی فرض این است که بیان به طور کامل از طرف شارع عرض کنم خدمت شما آمده و ما مشکل بیان از طرف شارع رو نداریم. جناب شیخ انصاری یک جواب حلی داد و یک جواب نقضی. حالا من خیلی اجازه بدید دیگه توضیح عرض نکنم که جواب حلی و نقضی چه بود. بعد در اواخر صفحه 122 گویا کسی اشکال کرد که آقا قاعده دفع ضرر محتمل عرض کنم خدمت شما در شبهات موضوعی جاری است و لذا دفع ضرر محتمل اگر واجب شد دیگه شما نمیتونید براءت جاری کنید، قائل به اصالت الاباحه باشید. شیخ انصاری در جواب فرمود اگر منظورتون ضرر از ضرر عقاب اخروی است اون جواب داره، اگر منظورتونم عرض کنم خدمت شما عقاب اخروی نیست بلکه عقاب دنیوی است اون هم عرض کنم خدمت شما جواب داره. بعد در انقیل صفحه 123 یک کسی انگار اشکال کرد به ایشون، گفت آقا هم عرض کنم جواب شما در ضرر اخروی ناتمامه هم جواب شما در ضرر دنیوی ناتمامه. اینو یه مقداری توضیح عرض بکنم چون الان کارش داریم و میخوایم ردش بکنیم. نسبت به فرض ضرر اخروی مستشکل به شیخ حرفش این بود، گفت عقل ضرر اخروی را حتی در فرض عدم بیان شارع دفع نمی کنه. چرا؟ چون چه بسا مصلحت در عدم بیان باشه و شارع مقدس مطلب رو به عقل واگذار کرده که شخص به عقل خودش بفهمه که دفع ضرر اخروی محتمل لازمه، یعنی لازمه که شخص احتیاط کنه. این رو به عقل واگذار کرده از باب اینکه مثلا مصلحت در عدم بیان بود. این نسبت به اون ضرر اخروی. نسبت به ضرر دنیوی هم جناب شیخ فرموده بود سطر دوم صفحه 123 لم یسلم وجوبه شرعا. مستشکل میگه ما قبول نداریم که وجوب شرعی دفع ضرر دنیوی ثابت نباشه. نخیر، عرض کنم وجوب شرعی دفع ضرر دنیوی ثابت است به آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. با این آیه خواست در واقع ثابت بکنه که وجوب شرعی داره. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا که حالا من خلاصه عرض کردم. در بحث امروزمون در این قلتو جناب شیخ می‌فرماید انقیل صفحه قبل رو جواب بده. شیخ انصاری به اشکال مستشکل اینطور پاسخ میده که نسبت به ضرر اخروی فرض کنیم احتمال عرض کنم خدمت شما مصلحت در عدم بیان وجود داره. البته ما این را قبول نداریم. ما این را قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون دین مبین با ظهور اسلام و ختم نبوت توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کامل شد. یعنی وقتی اسلام ظهور کرد، نبوت به واسطه پیغمبر اکرم ختم شد، دین مبین اسلام در واقع مکمل ادیان سابق بود و دین کامل شد و فرض این است که همه احکام کامل بیان شده. لذا مصلحت در عدم بیان دیگه طبیعتاً فرض نباید داشته باشه. درست شد؟ اما اگر ما کوتاه بیایم بگیم احتمال این که مصلحت در عدم بیان باشه وجود داره، حالا فرض کنید ایشون می‌فرماید اگر احتمال مصلحت در عدم بیان هم وجود داشته باشد، این احتمال مجوز عقاب بدون بیان نیست. مجوز عقاب بدون بیان نیست. چرا؟ چون دلیل کل شیء لک حلال بیان است برای عدم ضرر اخروی. یعنی همین که ما روایت داریم که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این خودش بیان است برای این که ضرر اخروی وجود نداره. یا مثلا آیه شریفه وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا دال بر عدم عذاب است بدون بیان. حالا میخواد بیان مانع داشته باشه یا مانع نداشته باشه. حتی اگر مانع هم داره، اگر شارع مقدس به واسطه وجود مانع فرزن بیان نکرد، باز هم عقاب و ضرر اخروی مانع نداره. عذرخواهی میکنم، عقاب و ضرر اخروی مانع دارد، معنا نداره. در واقع کل شیء لک حلال خودش بیان است برای عدم عقاب اخروی در فرض احتمال و شک در حرمت. این عرض کنم خدمت شما نسبت به ضرر اخروی. من اجازه میخوام این دو خط رو بخونم. قلت لو سلمنا احتمال المصلحه فی عدم بیان الضرر الاخروی. این لو سلمنا میخواد بگه ما که قبول نداریم، چون عرض کردم دین مبین اسلام با ظهور اسلام کامل شد، با ختم نبوت پیامبر کامل شد و فرض این است که همه احکام بیان شده، کاملا بیان شده. لذا مصلحت در عدم بیان طبیعتا فرض ندارد. اما لو سلمنا، اگر بپذیریم این احتمال رو که مصلحت در عدم بیان زر عرض کنم خدمت شما بوده، عرض کنم خدمت شما می فرماید الا ان قولهم علیهم السلام کل شیء لك حلال بیان لعدم الضرر الاخروی. خود این که ائمه معصومین در روایات فرمودن هر چیزی برای تو حلال است الا این که حرمتش ثابت بشه حتی تعلم انه حرام بعینه، خودش بیان است برای عدم ضرر اخروی. ولو عرض کنم مصلحت در عدم بیان این ضرر اخروی باشه، یعنی ولو مصلحت هم باشه که شما اشاره مقدس بیان نکنه، باز هم عرض کنم خدمت شما، عقاب معنا نداره. خب بالاخره مصلحت بود اشاره بیان نکنه، اما از اون طرف وقتی بیان نکرد طبیعتاً دیگه عقاب معنا نداره با وجود کل شیء لک حلال. البته یه نکته ای رو هم ما در جلسه قبل عرض کردیم و اون نکته این بود که عرض کنم فرض مستشکل که عدم بیان توسط شارع لمصلحت بوده، این فرض اصلا مربوط به شبهات حکمیه است و ربطی به بحث ما که شبهات موضوعی است طبیعتاً نداره، که این یه جواب دیگری است به مستشکل. جلسه گذشته این رو عرض کردم. اما ضرر غیر اخروی یعنی ضرر دنیوی، نسبت به ضرر دنیوی مرحوم شیخ می‌فرماید همان گونه که ابتدای صفحه 123 عرض کردیم، ما معتقدیم دفع ضرر دنیوی مشکوک وجوب نداره، لم یسلم وجوبه شرعا. ما قبول نداریم که ضرر دنیوی مشکوک دفعش وجوب داشته باشه. اینم که شما به آیه تحلکه برای اثبات وجوب دفع ضرر دنیوی مشکوک تمسک کردید، این درست نیست. چرا؟ چون اون چه آیه میگه که خودت رو به هلاکت ننداز، این مال صورتی است که یا انسان علم به هلاکت داشته باشه و یا لااقل ظن به هلاکت داشته باشه. تازه ظن رو هم که ما عرض کنم اضافه میکنیم از باب اجماع مثلا داخل کردیم، و الا خود داخل شدن ظن هم میتونه مورد مناقشه قرار بگیره. اما اگر علم به هلاکت داشته باشیم که خود آیه میگه، اگر ظن به هلاکت هم داشته باشیم، اون رو هم لااقل از باب اجماع ما میپذیریم. اما صرف شک و احتمال به هلاکت وجوب دفع ضرر دنیوی رو ایجاد نمیکنه. دو تا نشانه ایشون میاره در کلام فقها. یک نشانه این است که فقها در باب مسافر فرمودن اگر در طریقی مزنه ضرر وجود داشته باشه، سلوک اون طریق معصیت داره. یعنی اگر طریق یه طریقی است که فرض بکنید اون عرض کنم خدمت شما طریق مزنه ضرره، یعنی انسان ظن به ضرر داره در اون طریق، حالا یا به واسطه وجود راهزن یا به واسطه احتمال تصادف به واسطه خرابی مثلا جاده و امثال اینها، اگر ظن به ضرر داشته باشه، اینجا طبیعتا سلوک اون طریق میشه معصیت و وقتی معصیت شد مثلا نمازش تمامه. اما در فرض شک یا احتمال ضرر آقایون اینو نفرمودن. این نشانه این است که اون هلاکتی که عرض کنم باید انسان ازش پرهیز کنه، لااقل باید نسبت به او ظن و گمان داشته باشه. این یک عرض کنم خدمتون نشانه در کلام فقها. یه نشانه دیگر این است که فقها در باب تیمم، در فرضی که آب برای وضو گرفتن مضره، یا در باب افطار روزه رمضان، در فرضی که صوم برای مکلف مضر باشه، آیون فقها ترخیص به تیمم و افطار رو منوط کردن به ظن ضرر. گفتن اگر ظن ضرر داره نسبت به آب، ظن ضرر داره نسبت به صوم، اینجا عرض کنم دیگه این عرض کنم روزه رو نمیتونه بگیره دیگه، وضو نمیتونه بگیره، این موجب حرمت عبادته. اما صرف شک و احتمال ضرر نه، موجب ترخیص نیست، یعنی نمیتونه موجب بشه که انسان عرض کنم تیمم بگیره یا عرض کنم خدمت شما افطار بکنه روزه رمضان رو. البته دوستان قبول داریم که بعض از فقها افطار و تیمم رو در فرض شک هم مجاز دونستن، اما همینا هم که افطار و تیمم رو در فرض شک مجاز دونستن، نه از این جهت است که ارتکاب مشکوک و ضرر رو گفتن حرامه، نه، اینا ارتکاب مشکوک و ضرر رو عرض کنم حرام نمیدونن، بلکه از این جهت که ادله و روایات حکم جواز تیمم و افطار رو منوط کردن به خوف ضرر صادق، یعنی تعبیر بعضی از روایات این است که باید انسان خوف ضرر داشته باشه، نه خوف ضرر علکی، خوف ضرر ساده. و این آقایون فقها ها فرمودن با شک در ضرر هم خوف ضرر صدق میکنه. یعنی اگر شما 50% احتمال ضرر بدی، این خوف صدق میکنه، خوف ضرر صادق صدق میکنه. بلکه با وهم در ضرر هم بعضی ها خوف رو صادق میدونن. و لذا با وجود این عرض کنم خدمت شما بیان، گفتن نسبت به شک و بلکه فهم وهم هم عرض کنم خدمت شما ضرر، خوف ضرر صدق میکنه و این خودش باعث جواز تیمم و افطاره. پس این ربطی نداره به این که عرض کنم خدمت شما ارتکاب مشکوک و ضرر رو این آقایون حرام میدونن. نه، ارتکاب مشکوک و ضرر حرام نیست. این رو هم بخونیم دوستان، یه 7-8 خط بخونیم. و اما ضرر غیر الاخروی، ضرری که عرض کنم، اما ضرر غیر الاخروی فوجوب و دفع المشکوک منه ممنوع. ضرر دنیوی، ضرر غیر اخروی، این که بخواید بگید واجب است دفع مشکوک از این ضرر دنیوی، این رو ما قبول نداریم، این ممنوعه. نگید پس آیه عرض کنم تهلکه رو چه کار میکنید. میفرماید و آیت تهلکه مختصتون به مظنت الهلاک. آیه تهلکه اختصاص داره به صورتی که شما ظن به هلاکت داشته باشید، یعنی یا علم داشته باشی که خب علم دیگه بالاتر از ظنم هست، یا لااقل ظن داشته باشی. علم رو که خود آیه در واقع میگه، ظن به ضرر رو هم از باب اینکه اجماع داریم که اگر انسان ظن به ضرر داشته باشه باز هم عرض کنم خدمت شما دفعش لازم میشود، اون رو هم میاریم، اما دیگه شک و عرض کنم وهم و احتمال رو دیگه نمیاریم. حالا دوتا نشانه ایشون میاره. و قد صرح الفقها ها فی باب المسافر، تصریح کردن فقها ها در باب مسافر، به ان سلوک الطریق الذی یظن معه العطب، عطب یعنی هلاکت، سلوک اون طریقی که عرض کنم ظن به هلاکت با اون طریق وجود دارد، معصیتون دون مطلق ما یحتمل فیه ذلک، نه مطلق اون عرض کنم سلوک طریقی که احتمال میرود در اون هلاکت، صرف احتمال نه. شما هر وقت ماشین رو سوار شی بری بخوای بری مسافرت، احتمال خطر وجود داره، احتمال هلاکت وجود داره. بالاخره تصادف هست دیگه، توی جاده ها تصادف هست، توی کشتی غرق شدن هست، تو هواپیما سقوط هواپیما هست، صرف احتمال جاهای دیگه هم وجود داره. ولذا با صرف احتمال و حتی شک آقایون معتقدن که اینجور نیست که سلوک طریق حرام باشه و معصیت باشه. این یک نشانه. نشانه دوم، و کذا فی باب تیمم و الافطار لم یرخص الا مع ظن الضرر الموجب لحرمت العباده دون الشک. در باب تیمم و افطار ماه رمضان ترخیص ندادن این تیمم و افطار رو مگر با ظن ضرری که موجب حرمت عبادت بشه، نه با صرف شک یا احتمال. صرف شک و احتمال باعث عرض کنم خدمت شما حرمت این عبادت نمی شود. نعم، ذکر قلیل من متأخر المتأخرین، تعداد کمی از متأخر المتأخرین، حالا پاورقی گفته آدرس بعضی ها رو داده مثل محدث بهرانی، اینها ذکر کردن انسحاب و حکم الافطار، بله انسحاب حکم الافطار و تیمم مع شک ایزن. انسحاب یعنی کشاندن، یعنی حکم افطار و تیمم رو تو فرض شک هم اووردن و کشاندنش به فرض شک. گفتن تو شک هم شما میتونی تیمم کنی، توی عرض کنم شک هم میتونی صومت رو افطار کنی، اگر شک به ضرر آب داری، شک به ضرر صوم داری، میتونی تیمم کنی و افطار کنی. لکن لا من جهت حرمت ارتکاب مشکوک ضرر. اما حواستون باشه این آقایون هم نمیخوان بگن ارتکاب مشکوک و ضرر حرامه. نه، اگر عرض کنم مظنون و ضرر باشه ارتکابش حرامه، مشکوکش حرام نیست. پس چرا اینجا این حرف ها زدن؟ فرماید بل دعوا تعلق الحکم فی الادله به خوف الضرر الصادم، به خاطر اینکه اینا ادعاشون این است که حکم جواز تیمم و جواز افطار روزه ماه رمضان تعلق گرفته در ادله به خوف ضرر صادق. مع شک گفتن آقا عرض کنم خدمت شما اگر خوف ضرر صادق باشن این کفایت میکنه، اینا ادعاشون اینه که با شکم این خوف ضرر صادق هست. بل ما بعض افراد الوهم عیزن، بعضی از افراد وهم هم حالا مثلا نزدیک به شک باشه 40% 45% باشه، اون هم خوف ضرر صادق صدق میکنه. ولذا چون تو روایات خوف ضرر صادق داریم با فرض شک، بلکه بعضی از افراد وهم هم خوف ضرر صادق صدق میکنه، ولذا این آقایون چون این ادعا رو دارن گفتن پس تیمم هم جائز میشه، عرض کنم افطار ماه رمضان هم روزه ماه رمضان هم جائز میشود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. تو این لکن الانصاف جناب شیخ چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، قبل از این ما عرض کردیم دفع ضرر دنیوی محتمل لازم نیست مگر این که اون ضرر ما قطعی یا مظنون باشه تا آیه تهلکه بتونه شاملش بشه، درست شد؟ حالا در لکن الانصاف، البته این حرف ما قبل از نعم زدیم دیگه، حالا کار به اون قلیل و من متأخر المتأخرین نداریم. حالا در لکن الانصاف یک استدراک بدوی میکنه. این که میگم استدراک بدوی چون بعدش با یه لکن دیگه یه استدراک دیگر هم داره، حالا توضیح عرض میکنم. ببینید ایشون میفرماید که انصاف این است که عقل الزام دارد به دفع ضرری که مشکوک باشه، محتمل باشه. مثل چی؟ مثل حکم عقل به لزوم دفع ضرر متیقن. یعنی همین جور که دفع ضرر متیقن رو حکم عرض میکنه، عقل حکم میکنه به عرض کنم لزوم دفعش، دفع ضرر متیقن رو لازم میدونه، عقل دفع ضرر مشکوک رو هم لازم میدونه. یعنی در واقع ها عرض کنم خدمت شما محتمل با متیقن و مظنون فرقی نداره. بعد ایشون برای اینکه روشن بشه مسئله مثالی میزنه، میگه شما اگر مثلا یه مایعی جلوتون باشه احتمال میدید سمی باشه، ها؟ خب اینجا بلوجدان عقل دفع این ضرر محتمل رو لازم میدونه، هیچ وقت این مایعی که احتمال میدید سمی باشه ولو 20% احتمال بدید، ولو 10% احتمال بدید، خب این نمیخورید دیگه، عقل میگه یه همچه مایه ای رو نباید خورد، درست شد؟ البته دوستان یک نکته این است که بعضی از محشین تذکر دادن، گفتن این ضرری که مشکوکه و شما میگید لازم است که ما دفعش بکنیم، این مال وقتی است که ضرر یه ضرر معتنابهی باشه اندل اغلا. یعنی اگر این ضرر یک ضرر معتنابه و معتدن بهی باشه اینو ما قبول داریم، اما اگر ضرر معتنابه و معتدن به نماشه. ببینید مثالی که شما زدید همین جور بود، یعنی یه وقت هست مایه سمی احتمالاً، ولو شما 5% هم احتمال بدید عقل میگه نخور. چرا؟ چون اگه بخوری میمیری، یعنی این سم ممکنه شما رو بکشه. اما اگر مثلا فرض کنید احتمال ضعیفی میدید که این غذا یه ذره مثلا فرض کنید مسمومیت داشته باشه، یه ذره ته دل شما درد بگیره، بیشتر از این احتمال نمیدید. خب اینجا ولو احتمال ضرر هست، اما چون اون ضرر ضعیفی است، ضرر کمی است، اینجا معلوم نیست عقل بگه دفع این ضرر حتما لازمه، نه. پس بستگی داره که اون ضرر حدش چقدر باشه. اگر اندل اغلا معتنابه باشه، معتدن به باشه، عرض کنم خدمت شما در این صورت چه بسا بگیم عقل دفع این ضرر رو لازم میدونه. البته دوستان شیخ میفرماد این مال وقتیست که احتمال طرفین مساوی باشه عرفن، یعنی چی؟ یعنی مثلا 50-50 باشه یا لااقل 45-55 باشه. اگر احتمال طرفین مساوی نباشه، یک طرف خیلی قوی باشه یک طرف خیلی ضعیف باشه، باز ممکنه این ضعف احتمال خیلی عرض کنم نتونیم بگیم اینجا هم توی فرض ضرر ضعیف هم عقل حکم به دفع میکنه، درست شد؟ یا حتی ممکن، حالا اینو در ادامه میگیم، یا حتی ممکنه این ضرر ضرر معتنابهی باشه یا ضرر نسبتاً عرض کنم احتمالش بالا باشه، نزدیک به مشکوک باشه، اما در مقابلش نفع داره. یعنی این ضرر ضرری است که عرض کنم شما داری در قبالش یه چیزی هم به دست میاری، که حالا مثالاش در تتمه بحثمون عرض کنم در ادامه بحث، که حالا فکر میکنم امروز دیگه نمیرسیم، به جلسه بعد میکشه، عرض کنم خدمت شما اگر نفعی در مقابلش باشه باز ممکنه عقل بگیم دفع چون این ضرری رو لازم نمیدونه. مثلا فرض بکنید، حالا برای اینکه روشن بشه به جلسه بعدم عرض کنم خدمت شما نکشه، مثلا فرض کنید گاهی یک ضرر دنیویه، حالا کمی یا با احتمال کمی یا با حتی با احتمال زیاد انسان میده، اما این ضرر دنیوی در مقابلش نفع اخروی عایدش میشه. دقت میکنید؟ یا مثلا حالا مثال عرفی اگر بخوایم بزنیم، بحث دنیا و آخرت نباشه، مثلا فرض کنید یه کسی چشمش ضعیفه، بهش میگن آقا شما عرض کنم 10% احتمال داره کور بشی، اما از اون طرف اگر عمل مثلا عمل موفقیت آمیزی باشه بینایی تو به صورت کامل به دست میاری. مثلا این آقا فرض کنید دید چشمش کلن 5%، 10%، 20%، که با اون درست نمیتونه زندگی کنه. میگن اگه عمل جراحی کنی 5% کور میشی، اما از اون طرف 95% بینایی تو به صورت کامل به دست میاری. خب اینجا چه بسا درست اون 5% در قبالش هم ممکنه کوری باشه، اما وقتی این طرف احتمال 95% انسان کاملا بیناییشو به دست میاره، چه بسا تن بده و عقلم دفع چنین ضرری رو لازم نداند. این رو هم بخونیم. لکن الانصاف الزام العقل به دفع الضرر المشکوک فیه کل حکم به دفع الضرر المتیقن. ایشون تو این لکن الانصاف میگه انصاف این است که الزام عقل به دفع ضرر مشکوک فیه مثل حکم به عقل به دفع ضرر متیقن. یعنی همینجور که متیقن و مظنون رو لازم دانست عقل دفعش رو، مشکوک رو هم لازم میدونه. کما یعلم بالوجدان عند وجود ماء محتمل السمیه اذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه، مثل همچنان که دانسته میشود بالوجدان عند وجود مایعی که محتمل السمیه است، یعنی اگر یه مایعی رو ما احتمال سم بودنش بدیم، اینجا اگر احتمالین مساوی باشه خب حتما عقل عرض کنم خدمت شما دفعش رو لازم میدونه. نه تنها اند احتمال عرض کنم اضافه رضا تصاول احتمالین، اگر احتمالش کمم باشه چون محتمل قویست، یعنی سم است و این سم ممکنه انسان رو بکشه، ایشون میفرماید من عرض میکنم باز هم ولو تصاوی احتمالینم نباشه، باز هم عرض کنم ممکنه بگیم عقل دفع چون این ضرری رو لازم میدونه. لکن البته عرض کردم این که ایشون میگه عقل حکم میکنه به دفع ضرر مشکوکن فی با این قیوده، یکی این که عرض کنم خدمت شما اون ضرر ضرر معتدن بهی باشد، محتمل قوی باشه، یکی هم این که در مقابلش نفعی نباشه، اما اگر در مقابلش نفع معتنابهی باشد چه بسا انسان تن به اون ضرر بده، که چه بسا تن به اون احتمال ضرر بده به خاطر احتمال نفعی که در مقابلش وجود داره، که اون حالا احتمال نفع رو در ادامه تو لکن حکم العقل ایشون میفرماید که میمونه انشاءالله برای جلسه آینده بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.